بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ سلام عرض میکنم خدمت دوستان، دانش و معلمان محترم، اساتید و تمام کسانی که صدای بنده رو گوش میدن. روز 13 هست، همه در خانه هستیم. انشالله که بتوانه با خانه نشینی از شر این ویروس انشالله نجات پیدا کنیم. خب، دنباله مباحث عرفانی در باب مولانا و مثنوی شریف و حکایت هایی که مولانا داشت، اولین حکایت رو بررسی کردیم، اون حکایت کنیز و پادشاه و اتفاقاتی که در این داستان، در این در واقع حکایت افتاد رو شرح و تفصیل کردیم، اصل قصه رو توضیح داد، اصل داستان رو. بعد در این داستان نمادهایی بود، نمادهایی در داستان توضیح داده شد. خب نکاتی باز از این در واقع تمثیل ارزشمند عرصه ادب ماند، در این جلسه انشاءالله به این نکات خواهیم پرداخت. یکی از مباحثی که حضرت مولانا در این در واقع حکایت نقل میکنه، و از این که در واقع اون طبیبان ادعا کردن که ما هرکم مسیح ها هستیم و میتونیم این علم رو، این درد رو درمان بکنیم، این دوتا بیت مولانا آورده. خیلی این بیت ها دارای تأمل و تفکر است. یکی از بیت ها اینه که گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. تو اون حکیمان خودبین و مغرور در واقع طوری بیان کردن و اون مسبب الاسباب رها کردند، خداوند اون ناتوانی و درماندگین رو بر جان اونها نشون داد. این بیت از ابیاتی که خیلی مرتوجه در واقع شارها نست، شاید بیت مشکلی هم باشه، که ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. منظورم اینه که اینها اون طبیبان وقتی که اراده کردن و در واقع خواستن که درمان کنن اون کنیز که بیمار شده بود، از بی‌اعتنا شدن به انشاءالله سخن گفتن. مولانا فرمود که بی‌اعتنایی به انشاءالله، وقتی شما یک کار رو میخواید انجام بدید، بشر، هر کسی که میخواد کار رو انجام بده، اول باید مسبب رو خدا بدونه و حتما واژه انشاءالله رو رها نکند. گویی اینا انشاءالله رو رها کردن. منظورش این بود که انشاءالله، اون حالت نگفتن انشاءالله، اون حالت قساوت و قفلتی بر دل این پزشکان آور. هر آدمی، هر انسانی که در هر عرصه قرار بگیره، این انشاءالله را باید بگوید، چون انشاءالله تقریبا نشان میدهد که معنی اولش اینه که انسان هر کار رو میخواد انجام بده باید به توکل به خدا، با در واقع کمکی به حضرت حق و به هر نقطه ای از علم، به هر نقطه ای از اندیشه، به هر نقطه ای از مال و ثروت و دانایی انسان قرار بگیره، اما باید بدونه که همه اینا متصل به اوست. یعنی خودش انسان نمیتونه در واقع خود را استثناء از عالم بدونه. اینه که حضرت مولانا فرمود ای بسا ناورده استثناء بگفت، جان او با جان استثناء جفت. چه بسیارن کسانی که کلمه انشاءالله را بیان که بر زبان آورند، جان و روحشون به اون حقیقت قرینه، و قرینه اینی که در واقع به طوری که حدوث هر امری، اتفاق هر امری در عالم رو به مشیت الهی میدونه. پس عارفان بالله و اونایی که به نقطه از معرفت میرسن، به نقطه از سلوک به عشق میرسن، همیشه در ذهنشون اینه که ذات احدیت را قلبن و قالبن، قلبا در واقع در نظر میدونن و نه فقط لسانن، یعنی همه مسبب ها دست اوست. بعد اون پزشکان وقتی که اعتراف نکردن بعد این که انشاءالله را نگفتن، خداوند اونها را به عجز رسوند. هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. مولانا فرمود که طبیبان در راه درمان و شفای اون کنیزک هرچه کوشیدند، هرچه تلاش کردند، نتوانستند به اون حاجتشون برسند، زیرا مشیت الهی چیز دیگر بود. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از عشق خون چون جوی شد. دا معلومه از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می فزود. مولانا فرمود که قضای الهی، حکم الهی و تقدیر الهی چنان اقتضا کرد که سرکنگبین که طبعا با دفع صفرا بکنه، صفرا رو کم بکنه، ولی در مورد این کنیز عکس شد، برعکس شد و موجب فزونی صفرا شد. و همچنین روغن بادامی که طبعا در واقع روان کننده مزاج انسان هاست، در مورد این به خشکی و یبوست رسید. از حلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش و مدد شد همچو نفت. این در واقع حضرت مولانا داره بیان در این قصه میکنه، در این داستان میکنه که همه چیز گویی درباره این کنیز برعکس شد. گفتیم چون کنیز بیماریش بیمار عشق بود و بیماری عشق ها توسط به واسطه در واقع طبیبان خاکی نمیشود درمان کرد. اینجا دیگه در واقع شاه وقتی که عجز و ناتوانی اون حکیمان و اون طبیبان رو دید، پابرنه سوی مسجد دوید. شاه چو عجز آن حکیمان را بدید، پابرنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شاه پر آب شد. چون بیخیش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشود در مدح و ثنا. اون زبان رو در مدح و ثنا گشود در وقتی که در واقع در اون غرقاب فنا رفت و مرتبه از فنا رسید، که البته بحث فنا یکی از مباحث دقیق عرفانی است که جا داره واقعا در مورد این بحث فنا در عرفان بحث تعریف فنا هم در کتاب‌های صوفیه در بعض اصلا بین اهل معرفت به معانی مختلف وضع شده است که خیلی تعریفش یک گفتن که نهایت سیر الله انسان را فنا میگویند. و فنا انسان به نقطه ای میرسه که دیگه عدم شعور سالک به هستی خودش، یعنی به نقطه ای سالک میرسه که یعنی احساس میکنه که در واقع استیلای عالم بر اونه، یعنی خودش از خودش هیچی نداره. و به عقیده اهل معرفت عارف به نقطه‌ای میرسه که جز واحد چیز رو نبیند، یعنی هر چی که میبینه در واقع واحد حقیقی است، اون واحد حقیقی حضرت حق هست. این نقطه رو بهش میگن نقطه فنا. حالا انسان استقراق در فنا میشه، غرق در فنا میشه. البته در مرتبه از فنا بقا هم پیدا میکنه، فرمودن فنا فی الله و بقاء بالله. به اون نقطه رسید. حالا داستان حکایت ادامه داره تا اینکه دیگه در واقع اون پادشاه خوابش میبره. در خواب وقتی که به اون حالت میرسه، اون طبیب آسمان رو میبینه که چون که آید او حکیم حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است. هنگامی که اون در واقع اون حکیم صادق و ماهر اومد، دیگه در واقع شروع میکنه میخواد درمان کنه درد و در واقع درد این کنیزی که قراره به واسطه در واقع اون پزشک الهی، اون در واقع طبیب الهی درمان بشود. که حالا این داستان باز ادامه داره، باز نکتهایی و موارد از این داستان باز از این حکایت ارزشمند هست که انشاءالله در جلسات آتی خدمت دوستان خواهیم بود. پس خلاصه ما اول این گفت اولین تمثیل مولوی که تمثیل کنیزه که پادشاه بررسی کردیم، اصل قصه و داستان رو توضیح دادیم، نمادهای این داستان رو عرض کردیم و هر کدوم از نمادها توضیحاتی رو مختصر دادیم خدمت دوستان. بعد رسیدیم به اون نقطه‌ای که در واقع طبیبان ناتوان شدن از درمان این کم این زیبارو و کنیز. نهایتا دیگه قراره که یک طبیب الهی، یک طبیب غیبی، یک پیر معرفت و یک سالک الهی قراره که این در واقع این کنیز رو درمان کنه. انشالله ما بقی مباحث برای جلسات عادی پیروز و موفق باشید. شرح این هجران و این سوز جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر.